سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. تبریک عرض میکنم هفته دولت رو خدمت عزیزان خدوم و خدمتگزار در مجموعه دولت و همچنین گرامی میدارم یاد خاطره شهید رجایی و شهید باهنر، دو عضوه اداری انقلاب اسلامی که با خون خودشون ساختار نظام اداری ما رو با اون مدیر تراز مورد نظر نیروهای انقلاب نمونه گذاری کردن و امیدواریم که توفیق داشته باشیم رهرب صدیقی برای شهدای بزرگی همچون شهید رجایی و شهید باهنر رضوان الله تعالی علیه باشیم. تبریک عرض میکنم به دوستان جوان مستند سازمون بابت ورود به عرصه های این چنینی. من به آقای مهویی گفتم که امروز عصر مقاله نوشتن نیست، مقالات رو امروز دیگه اندیشمندان شاخص هم در جهان در قالب مقالات تصویری یا فیلم های مستند تهیه میکنن. البته توی خود غرب از این جلوتر رفتن، دیگه نظریه و فکر علمی رو تو قالب فیلم سینمایی مطرح میکنن، یعنی هالیوود دیگه یه گام هم جلوتر رفته. از این رو اینکه در تاریخ نگاری معاصر جوانان ما به این مسائل وارد میشن و تأثیر خودشون رو تو این زمینه دنبال میکنن، این از برکات انقلاب هست. حالا یک بار یک کلیپی و فیلم در واقع با نماهنگ تهیه میکنن برای استکبار ستیزی در جامعه محل زد و خورد فکری میشه که بسیار میمون و مبارکه. جایی جوانان ما فیلم مستند میسازن، این همین فیلم پرونده ناتمام که باز محل زد و خورد آرا و عقاید میشه. نشون میده که این پتانسیل رو جوانان انقلابی دارند که به عرصه هایی از فرهنگ و هنر ورود کنن که بشود نظر صاحب نظران رو هم در اون قضیه دخیل و شریک کرد. موضوع پرونده ناتمام، این فیلم مستند در سه حوزه قابل رصد و ارزیابیه که مسئله مشخص تاریخ نگاری انقلاب اسلامی به خصوص دهه اول انقلاب که جاش بسیار خالیه و نقاط مبهم بسیار زیادی داره و دشمن در حال تحریف اون نقاط کلیدی تاریخ انقلاب هست. ورود به این میدان مجاهدت. وچه دوم مسئله شناخت نفوذه که امروز بعد از 38 سال از عمر انقلاب اسلامی همچنان ما دغدغه این رو داریم که از زوایای مختلف دشمن نفوذ خودش رو به ارکان مختلف نظام صورت میده برای در واقع استحاله درونی نظام. شق سوم قضیه هم شناخت خط نفاقه. خب بزرگان در این سه حوزه نقاط تکمیلی و تخصصی رو فرمودن، منتها مراتب ما ضرورت داره که در هر سه حوزه نفوذ شناسی، نفاق شناسی و شناخت ضرورت تاریخ نگاری انقلاب و ممانعت از تحریف تاریخ انقلاب به این مسیر در واقع توجه ویژه داشته باشیم، چون هر سه حوزه شناختش مجاهدت محسوب میشه و جلو انحراف نظام و آینده انقلاب رو خواهد گرفت. پس از سه زاویه فیلم پرونده ناتمام محل نقد و ارزیابی است. من همینجا خواهش میکنم از آقای مگویی و مجموعه تیمشون که ناظر به این که فرمود سوره هود به خاطر این آیه منو پیر کرد، فاستقم کما امرت، استقامت رو در قاعده تعرف الاشیاء و از داده ها به ضدش بشناسیم. ضد استقامت یعنی زلت، زلت با رزه، نه دالزال، زلت نه زلت، زلت یعنی لیس خوردن. این که انسان استقامت کنه یعنی مثل یک اسکیباز در یک محیط بسیار لغزان حرکت کنه اما سر نخوره بخوره زمین. ما میتونیم در یک محیطی که برف آمده یخ شده را بریم بخوریم زمین، دستپامونم بشکنه، ما استقامت نکردیم. این که بشینیم تو خونه بیرون نیایم که اصلا فرض نیست، بلکه باید موقعی که برف آمده بیرون بیایم، اما وقتی آمدیم بیرون هنر اینه مسیری رو طی کنیم روی برف، زمین نخوریم. شما میدونید امروز توی ورزش ها مثلا در پاتیناژ روی زمین یخ اینا سر میخورن، حرکات آکروباتیک انجام میدن یا از روی دایو میپرن 100 متر 200 متر میپرن پایین بدون اینکه باتوم اسکی دستشون باشه و فرود میان. این آیت استقامت یعنی چی؟ یعنی در یک جای به شدت لغزنده ما حرکت کنیم اما سر نخوریم بخوریم زمین. عنایت دارید، بسیاری از ریزش‌ها در دوره انقلاب حاصل زلت بوده، یعنی در محیط لغزنده حرکت اسلام و انقلاب ما دچار اعوجاج شدیم، خوردیم زمین، نتونستیم استقامت کنیم. چون حرکت جوانان فرهنگی ما، جوانان هنرمند ما و مستندساز ما در این زمین‌ها حرکت ابتدایی است، برای اینکه خدای نخواسته زلت یعنی با رزه، یعنی با سرخوردن توام باشه توام نباشه، ما یک راه داریم، فرمول استقامت رو بذاریم جلومون. در محیط لغزنده‌ای که حرکت میکنیم مراقب باشیم که سر نخوریم. اگه پیامبر ما پیر شد به خاطر این آیه، ما دیگه به نحو اولا باید مترصد مسئله استقامت باشیم. از این رو خواهش میکنم از تیم بسیار پر به اصطلاح انرژی ساخت پرونده ناتمام که نظر 7-8-10 نفر شخصیت اصلی متخصص در تاریخ شفاهی انقلاب و تاریخ انقلاب اسلامی رو حتما رضایتشون و نظرشون رو در این که این فیلم مستند خدای نخواسته با لایبندی ها و حب و بغض های سیاسی روز عجین نشده باشه، خدای نخواسته ما حرفی نزده باشیم که نفی اون تلقی اسلامی خودمون رو کرده باشه که معیار ما تقواست و مسئله ما مسائل و بازی سیاسی نیست، مسئله ما تبیین حقیقته، تفکیک حق از باطله. بزرگانی که در طول چند سال گذشته، 37-38 سال گذشته در تاریخ انقلاب استخون خورد کردن و اینها صاحب نظرن تو این زمینه. اینی که من خواهش میکنم از دوستان عزیزمون، برای اینکه ما دچار زلت نشیم، دچار لغزش نشیم، مسئلمون صرفا برای خدا بوده باشه و بس، چون در این زمینه صاحب نظرانی داریم به حمدالله که نظرشون تو این زمینه صائبه، عمر گذاشتن، تا نظر این بزرگان در قضیه این فیلم مستند در بخش تاریخ نگاریش برآورده نشده، زمینه اکران عمومی فیلم رو انشالله فراهم نکنن. چرا؟ چون میخوایم که یک حرف منقه فکری علمی جامع زده باشین در چارچوب تقوا. اما در مبحث نفوذ، این نکته رو من خوبه اشاره کنم خدمت دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه. بالاخره سازمان منافقین از نظر تفکر استراتژیک تو این زمینه عرض میکنم، از نظر تفکر استراتژیک ضربه‌ای که زد و این نزدیک 17,000 شهیدی که در واقع به دامان اسلام ما داریم توسط ترورهایی که اینو انجام دادن، یک فرمول ثابت رو میتونیم روش انگشت بگذاریم. سازمان منافقین در تخریب گسترده وجهه انقلاب اسلامی در حیطه مدیران و عناصر و سرانگشتان اصلی نظام اهتمام جدی داشت، هرچند قاعده‌ای که از اسلام به ما رسیده که امام حسین علیه السلام وقتی شهید شد دین اسلام با شهادت ایشون زنده تر و احیاتر شد، انقلاب اسلامی هم با این خونها احیاتر شد. اشتباه میکرد نفاق، ولی فرمولی که علیه کوبا اجرا شد که انقلاب کوبا رو با ترور مسئولینش از بین ببرن، این رو آمریکایی‌ها برای اینها دستورالعمل کردن و در ایران دنبال شد. بالاخره ما فاصله بسیار کمی از ابتدای تابستان 1160 تا انتهای تابستان 1160 در چند پروژه خطرناک تروریستی که ارزش طراحی اینا بسیار بسیار بالاست، چون ما غالبا وقتی میریم تو بحث‌های فلسفی و کلامی نفاق رو میزنیم، مسئله نفاق رو نکوهش میکنیم که درسته، ارزش‌های تاکتیکی، سیاسی و عملیات ویژه کار فراموش میشه. ببینید در یه فاصله کوتاهی از 7 تیر 1160 تا 8 شهریور ما هم 72 نفره حزب جمهوری رو از دست میدیم، هم شهید رجعی و شهید بانر که در یه فاصله کوتاهی انتخابات برگزار شد، مجددا دولت جدید تشکیل شد و اینا شهید شدن. امام هم در بخش عمده‌ای از این مرحله خب کسالت داشتن، یه دوره بیمارستان بودن. شما تصور کنید بخشی از کشور افتاده دست دشمن، خرمشهر و آبادان زیر درگاه دید و تیر دشمنه، دشمن خارجی اومده گرفته بخش عمده‌ای از کشور. یه بخش قابل توجهی از زد و خورد کف خیابان‌های تهران مدام صبح تا شب زد و خورد گروه‌های مختلف بود، حزب الله با منافقین و سمپاتا و طرفداراشون. امام هم کسالت دارن، حکومت هم نوپاست، نفوذ هم گسترده است، کودتای نوژه هم زمینه سازی شده توی ساختار نیروهای مسلح. این همه تهدید همه با هم داره انجام میشه، شما تصور کنید انقلاب روی پا میمونه غیر از عنایت حضرت حق.
توی چنین سازوکاری سازمان منافقین با شهادت این بزرگان یک استانداردی رو در دنیا گذاشت که هیچ سازمان تروریستی دنیا به چنین ضریب نفوذی نرسیده. به یک نکته خوب اشاره کنم، دو گروه چرکی در دنیا هستن که به ایران منفصلن. توی 400 سازمان چرکی شناخته شده جهان امروز، خوشنامترینشون و بدنامترینشون به جمهوری اسلامی مرتبطن. بدنامترینشون چه سازمان منافقین؟ تعجب نکنید، ممکنه شما الان بگید القاعده پس کجاست؟ داعش کجاست؟ داعش و القاعده روش عملیات انتقالیشون از سازمان منافقین گرفت. این اسمش عملیات شهادت طلبانه نیست. ما هم ابتدای دفاع مقدس عملیات شهادت طلبانه داشتیم، مثلا شهید فهمیده. اون یه فرمول بود. کاری که سازمان منافقین می‌کردن، می‌رفتن مثلا شهید دسته شهدای محراب رو ائمه جمعه رو وقتی شهید می‌کردن به خودشون بم می‌بستن، خودشون تیکه تیکه می‌کردن. اینکه شما الان توسط النصره یا به خصوص داعش یا القاعده می‌بینید این اتفاقا می‌افته، اینها کپی کردن روش سازمان منافقین رو در تاکتیک‌های نظامی. 700 مجلد کتاب نوشته شده در مرکز به اصطلاح اقدامات ضد تروریستی آمریکا به انگلیسی. این 700 مجلد رو ما بعدن که گردآوری کردیم، تحلیل محتوا کردیم، دو تا نکته حیرت انگیز داخلش دیدیم. اولیش این بود که در مراکز اقدامات ضد تروریستی آمریکا روی علم کلام وهابی ها از ابن تیمیه تا به امروز کار مطالعاتی گسترده شده. یعنی اینا خوب میدونن که جنس اقدامات در واقع فکری جریان وهابی چیست. خیلی عجیبه. یه بار توی قم برای موضوع نمایشگاه گذاشته بودیم و بعد از اون برنامه سخنرانی ما به تعدادی از دوستانی که تخصصشون فضلا و علمایی که تخصصشون حوزه علم کلامه در این بحث‌های تاریخ علم کلام، گفتم این تحقیقاتی که اینا تو 700 جلد انجام دادن و تو حوزه علمی قرار باشه شما انجام بدید چقدر انرژی میگیره، چقدر وقت میخواد. میگفتم این بالای 10 میلیارد تومان بودجه میخواد در طول 40-50 سال. یعنی اینقدر دشمن امروز خوب میشناسه جریان در واقع فتنه‌گری که به نام داعش و القاعده و غیر و ظواهرش رو می‌بینید، اون نفاقی که در درون جهان اسلام هست به نام جریان وهابیت رو به خوبی از این حیث ارزیابی کردن و می‌شناسن. خب نکته کلیدیش کجاست؟ این نکته است که الان سازمان منافقین الگوی داعش و غیروس. یعنی شما تصور نکنید داعش و القاعده ابداع کردن این سیستم خشونت و النصر به روح رو به اصطلاح وحشت توأم با پیروزی توأم با وحشت. این کار سازمان منافقین بود. تعجب نکنید که ترکل فیصل رئیس سرویس اطلاعات سابق سرویس اطلاعاتی عربستان بلند میشه میره توی فرانسه با در واقع مریم رجوی جلسه مشخص برگزار میکنه و دعوت میکنن منافقین رو به عربستان. این پیونده پیونده وثیقه، چون اینا الگویی که برای این اقدامات تروریستی امروزشون داشتن از سازمان منافقین گرفتن. حزب الله لبنان خوشنامترین سازمان چریکی جهانه و سازمان منافقین بدنامترین، منفورترین و یک سازمان بدکاره است که یک روز در دامن آمریکایی هاست، یک روز در دامن عراق بعثی، یک روز در دامن رژیم صهیونیستی، یک روز در دامن در واقع جریانی به نام در واقع وهابیت عربستان. اینه که سازمانی که از کیان و سرزمین لبنان دفاع میکنه، یک، دوم از ملت لبنان دفاع میکنه، سوم از حقیقتی به نام اسلام ناب دفاع میکنه به نام حزب الله لبنان. این فراورده است که الگو گرفته از انقلاب اسلامی و از آرمان‌های امام راحل، مبتنی بر منویات خود حضرت آقاست. در مقابل از درون جهان اسلام و از درون اسلام فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، دروغ بزرگی که اینا با اون داس و چکشی که در درون آرمشون گذاشتن با رنگ قرمز، تفکر مارکسیست اسلامی، میگفتن ما مارکسیست مسلمانی، هرگاه کسی اومد یه اسم غربی رو یه اسلام پشتش چسبونده میشه التقاط. امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. به این دلیل اینا تایید نمیشدن که تفکرشون التقاطی بود. حالا اینا که این آیه رو میذاشتن بالای آرمشون، آمدن با خود جریان ناب اسلامی که داشت سعی میکرد آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کنه، تمام قد ایستادن، مبارزه کردن، 17000 نفر رو شهید کردن. 17000 نفری که یکی از یکی در واقع انسان متعالی‌تر، انسان تراستر و انسان در واقع برانگیخته‌تری بود. این اتفاقی است که رقم افتاده. اگر ما حساسیت داریم رو جریان نفاق، اگر حساسیت داریم به دلیل یک نکته است دوستان.
که هرگاه حق غلبه داره نفاق شکل میگیره. نفاق چه شکل میگیره؟ در فلسفه وجودی نفاق، اگر همه باطل باشن، اگر همه باطل باشن حق در اقلیت باشه. نفاق یعنی جریان باطل نیاز نداره به رنگ حق در بیاد، لذا نفاقی هم معنی نداره. نفاق نشانه خوبی است. یعنی چی این حرف؟ یعنی این که هرگاه منافق به وجود میاد معلوم میشه حق غلبه داره. مادامی که در عصر جاهلی در عربستان وقتی شرک حاکم بود، اسلام هنوز نضج نگرفته بود، کعبه از لوس وجود لاتو و العزا شرک زدایی نشده بود، تنین الله اکبر از مناره ها و گلدسته ها نمی آمد، اون روز نفاق معنی نداشت. زمانی که باطل در اقلیت قرار گرفت، دید نمیتونه، مجبور شد به رنگ حق در بیاد. وقتی به رنگ حق در آمد نفاق شکل گرفت. انقلاب اسلامی غلبه حق بود. یه گروهی نمیتونستن با انقلاب اسلامی و با اسلام همراه بشن، به رنگ اسلام در آمدن. پس هرگاه حق غالب میشه نفاق شکل میگیره و نفاق خودشو نشون میده. هر قدر نفاق غلیظتر و عمیق‌تر، نشون میده غلبه حق قوی‌تر و عمیق‌تره. پس این که دوستان بگن آقا یه کاری کنیم هیچ وقت نفاق نباشه، این اتفاق نمیفته. ما یک راه داریم برای اینکه نفاق رو وقتی شک، وقتی اولا حق باید غلبه داشته باشه، باید تلاش کنیم تا حق غالب بشه، باطل زدوده بشه، جا الحق و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوقا. این اتفاق وقتی افتاد گام دوم شکل میگیره. حق وقتی غلبه داره خود به خود اهل باطل مجبورن به رنگ حق در بیان، میشه نفاق. وقتیش نفاق شکل گرفت، ما باید نفاق شناسی و از اون مهمتر فتنه شناسی رو بتونیم رقم بزنیم. فتنه یعنی چی؟ یعنی حق و باطل با هم ممزوج میشه. اونجاست که خیلی‌ها نمیتونن تشخیص بدن کی منافقه، کی حق، کی باطله. از این رو دوستان، غلبه حق زمینه است برای اینکه اهل باطل خودشونو به رنگ حق در بیارن، میشه نفاق. ما باید نفاق شناسی کنیم. این یه قواعد داره، چارچوبی داره، مشخصاتی داره. یکیش رو فرمودن دوستان. یکیش اینه که ما کسی رو با قواعدی که امام مد نظر داشتن حق نگیریم. هیچ کس رو امروز به قول معروف مطلق نگیریم. عباسی، اون اینا معیار حق نیستن. عباسی و دیگران با حق سنجیده میشن. فرقه گرایی و گروه گرایی و پشت سر این و اون بودن ما رو گم میکنه. در صدر اسلام هم همین بود. ولایت رو وقتی گم کردن، قرآن وقتی رفت نوک نیزه ها، نتونستن تشخیص بدن که این قرآن ناطقه، اون یه مقداری پوسته که نوک نیزه هاست. آن شد که تو صفین دیدید. اگر به نظر شما نمی گفت حضرت امیر، یعنی فشار نمی بردن که حضرت مالک رو برگردونه، به نظر شما بعدن قضایای قعود ثابت برای امام حسن پیش می اومد، بعدن قضیه کربلا و شهادت امام حسین پیش می اومد، اصلا بعدن شرایط پیش می اومد که غیبت کبرا رقم بخوره؟ اینه که ما فتنه شناسی رو باید بذاریم سر لوحه کارمون و در متن فتنه شناسی نفاق شناسی. سه لایه آمریکایی‌ها و غرب طراحی کرد برای نابود کردن مارکسیسم در سه جامعه‌ای که شکل گرفته بود: کوبای کاسترو، شوروی عصر به اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا و چین ماو. سه روش برای اینکه اینها رو از درون نابود کنن و این خطر مارکسیسم رو بزدایند. اولیش در مورد کوبا بود. کوبا رو با ترورهای گسترده، شوروی رو با براندازی کل اون حکومت از نظر فکری فرهنگی، چین رو با استحاله از درون. رصد ما در حوزه تفکر استراتژیک در مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا اینه که آمریکایی‌ها اول در 10-12 سال اول انقلاب از روش کوبا استفاده کردن علیه ایران. آمدن تمام مدیران نظام رو سعی کردن، سرانگشتان اصلی انقلاب و نظام رو به شهادت برسونن. عدد سنگینه، یه مقدار هضمش دشواره، اینو صرف این که قافیه کامل بشه نمیگم، عدد واقعیه. بیش از 200 بار فیدل کاسترو رو ترور کردن، یعنی حتی خمیر دندون این رو آلوده کردن که با از اون طریق ترور بشه. بیش از 200 بار، یعنی توی دانشکده‌های اطلاعات و ضد اطلاعات یکی از ابعادی که مطالعه میشه این بحث همین ترورهایی که علیه کاسترو شد. ولی خب نتونستن. در درون جمهوری اسلامی چون نفوذ گسترده بود و بستر سازانی که زمینه رو ایجاد میکردن برای منافقین تا بیان این ترورها رو انجام بدن، ما بخش عمده ای از مدیران اصلی انقلاب رو از دست دادیم، تئوریسین های انقلاب رو از دست دادیم، از شهید مطهری و شهید مفتح که فرقان این اقدام رو انجام داد بیاد جلو تا در واقع شهید رجایی، شهید باهنر، شهید بهشتی و شهدای مهراب، این 16,000 17,000 شهید مهراب صدها فیلم سینمایی و سریال اگه براش ساخته بشه حق مطلب ادا نمیشه. اینقدر قضیه جدی بود دوستان. پس در مدل اول چه کار کرد دشمن؟ آمریکایی‌ها برای اینکه انقلاب رو نابود کنن از یک راه در تفکر استراتژیکشون استفاده کردن که فکر می‌کردن انقلاب عمق و ریشه نداره در مردم، اگه تعدادی از بزرگان رو شهید کنن انقلاب براندازی میشه، نظام براندازی میشه، انقلاب منحرف میشه. مطالعه این قضایا از این حیثه، هیچ کجای دنیا شما سراغ ندارید دبیر شورای عالی امنیت ملی اون کشور منافق بوده باشه و عامل دشمن. یعنی پیچیده ترین عملیات جاسوسی دنیا مربوط به در واقع گونتر گیوم هست کنار دست ویلی برانت صدر اعظم آلمان. دهه 1950 اینا از آلمان شرقی با زنش دو نفری فرار کردن، خبرنگار بودن، پناهنده شدن به آلمان غربی، رفتن تو حزب آقای ویلی برانت، نفوذ کردن. از وسط دهه 1950 تا 1970 15 سال به عنوان خبرنگار و عکاس خودشونو خوب جا زدن، 15 سال نهفته تا اینکه ویلی برانت شد صدر اعظم آلمان. صدر اعظم در آلمان یعنی نخست وزیر، مثل همین خانوم آنگلا مرکل. انقدر به اینا اعتماد کرده بود اینا رو گذاشت رئیس دفتر خودش، مسئولین دفتر شدن همین زن و شوهر گونتر گیوم. گونتر گیوم وقتی کارو دست گرفت، این مأمور سرویس اطلاعاتی آلمان شرقی سازمان استازی بود، هر روز صبح کارتابلی که میخواست ببره بذاره رو میز شخص خود آقای ویلی برانت، اینا رو همه رو اسکن میکردن. اون موقع در واقع میکروفیلم و میکروفیش تهیه میشد، این موبایل و اینجور اطلاعات اینجور موارد نبود. زنش یه لحظه از در به قول خودمون نخست وزیر میرفت بیرون اطلاعات میداد، قبل از اینکه ویلی برانت تو جریان باشه سازمان استازی تو جریان قرار میگرفت و آلمان شرقی. سه سال وقتی موضوع لو رفت ویلی برانت مجبور شد استعفا بده. این در آموزش سازمانهای اطلاعاتی به عنوان پیچیده ترین نفوذ مطالعه میشه تو تمام دانشکده های اطلاعاتی دنیا. اما از اون پیچیده تر عملیاتی بود که کشمیری انجام داد، نفوذ کرد در درون سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و ممکنه در فضای سیاسی بعضی حرفایی که زده میشه تند باشه، ممکنه بگن آقا یه جناحی با یه جناحی مشکل داره، ما میخوام حقیقت تبیین بشه. از نظر نفوذ این که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دبیر شورای عالی امنیت ملیش کسی بوده که نفوذی بوده، منافق بوده، بمب آورده و همونطوری که میدونید این بمب قبلا قرار بوده به بیت حضرت امام، به خود جماران منتقل بشه. حالا سوای از این قضايا ما باید این رو موشکافی کنیم، صحنه جرم رو بازسازی کنیم، چرا این اتفاق افتاد، کیا تسهیل کردن، کیا زمینه سازی کردن که این فرد بتواند این گونه، حالا اون بخش نفاقش که انقدر خودشو جا زده بود به عنوان یه متدین و حزب اللهی که حتی شهید رجایی هم در واقع این فرد رو پذیرفته بود، این خیلی مسئله است. اگر امروز رو این نکته تأکید نشود دوستان عزیز، شما شهید رجایی هم در ساختار مدیریتی نظام که بشوید به بعضی از دوروبریاتون اعتمادایی میکنید که اعتمادایی مخربه. درسی که میشود از پرداختن به این بخش در این حوزه این مستند گرفت برای مدیران امروز ما و به خصوص مدیران نسل فردا اینه، نفوذ پذیری فقط بسترسازی صرف یک جناح خاصی نیست، بلکه یک بخشش اعتماد بی حساب و کتاب به بعضی هاست. از این رو عملی که انجام شد و کشمیری نفوذ کرد، قبل از اون هم اون قضایای کلاهی و قضیه انفجار حزب جمهوری، این دوتا به اضافه ترور خود حضرت آقا در مسجد ابوذر، اینا کل ستون فقرات نظام رو هدف گرفته بود، ولی خواست خدا بود. بالاخره امام میفرمود بکشید ما را ملت ما بیدارتر میشود، واقعا هم اینجوری بود. یعنی دیگه از ماجرای شهریور سال 60 که گذشت فضای جامعه تلطیف شد، واقعا تلطیف شد، یک حسی وجود داره. این حس رو حالا دوستان هنرمند ما، سینماگران ما، مسعود و دوستان دیگه هستن، اینا خودشون چون موقع بودن میتونن این حس رو، شاید شما جوانات این حس دست ندهتون که تا شهادت شهید رجایی و باهنر چه جو بدی بود، بنی صدر چه شخصیت کاریزمایی از خودش تو صحنه نشون داده بود، مسعود رجوی چطور قاپ بعضی از جوانا رو دزدیده بود، نمیدونید جلوی خیابون تو خیابون انقلاب جلو دانشگاه تهران چه وضعیتی بود اون موقع، همه وای بحث میکردن، درگیری با تیغ موکتبری اینا مردم رو تو خیابون میزدن. ولی بعد از اون سلسله شهادت هایی که در تابستون 1360 انجام شد، وقتی کار کشید به شهریور و بعد از اون دیگه با قضایای حصر شکستن حصر آبادان که امام فرمود حصر آبادان شکسته بشه تو همین شهریور ما، بلافاصله دو ماه بعدش عملیات طریق القدس شد که بستان آزاد شد، 5 6 ماه بعدش در اول تیر اول به اصطلاح فروردین 1360 61 عملیات فتح المبین آزاد شد، به اصطلاح انجام شد در دشت آزادگان آزاد شد، دو ماه بعدش توی خرداد عملیات بیت المقدس انجام شد، خرمشهر آزاد شد، یک سلسله اقداماتی انجام شد، فضای جامعه اصلا برگشت، اثر خون همین شهدا بود. جو روانی قبل از در واقع تابستون 60 با بعد از تابستون 60 اصلا قابل مقایسه نیست، دو مقطع مهم تاریخی ماست. اما دوستان عزیز، این اتفاقاتی که رقم خورده امروز باید بازسازی بشه. یعنی واقعا من به خود آقایون گفتم، گفتم شما تحقیقی که انجام دادید با نظر بزرگان متخصص تاریخ معاصر اصلاحش کنید، کاملش کنید، این زمینه میشه که سینماگران متعهد ما بتونن مبتنی بر این تحقیقات بعدن فیلم سینمایی اینو بسازن. باید مشخص بشه آمریکا چطور دنبال نابودی نظام بود و نابودی انقلاب بود، رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا، اون روزا اتحادیه اروپا نبود ولی اروپای غربی، چطور کینه و نفرتی که استکبار جهانی از امام و خط امام داشت تو این قالب این اقداماتشون بروز میکرد و ایادی داخلیشون که این زمین سازی ها رو صورت میدادن. اما نفاق قدیم جاشو داد به نفاق جدید. در نفاق جدید در 15 سال دوم عمر انقلاب اسلامی مدل کوبا رو گذاشتن کنار ترورهای مستقیم رو، مدل شوروی رو پیاده کردن، گفتن اصلاحات مدل شوروی، گلاسنوست و پرسترویکا، سیاست درهای باز سیاسی، درهای باز اقتصادی و غیره، این سیاست باز اجرا شد تا 1180 شکست خورد. در 1380 مشخص شد مدل گورباچوف و مدل در واقع شوروی که آمریکایی‌ها پیاده کردن علیه شوروی تو ایران قابل پیاده شدن نیست، شکست خورد صریحا. خود حضرت آقا هم بعدن تو بعضی سخنرانی‌هاشون این رو به سخره گرفتن. اما از 1180 به بعد خط نفاق یه موضوع نفاق جدید فاز سوم رو شروع کرد، استحاله از درون، مدل چین رو گذاشت مبنا. دنگ شیاوپینگ وقتی که ماو کنارش گذاشت، چون لای نخست وزیرش اومد زمینه فراهم کرد برای سیاست درهای باز و مسئله استحاله از درون. آقا ما چه کار داریم که مثل شوروی بیایم اصل مارکسیزمش رو بزنیم؟ پوسته رو حفظ می‌کنیم، پوسته کشور چین، پوستش کمونیستی، مغز و محتواش لیبرالی. از 1380 خط نفاق جدید با نفوذی که بعضی از مسافران اجلاس بیلدربرگ و اجلاس داووس رقم زدن در اون هیته، مطالعاتی شروع شد از 1180 در درون نظام که ما حالا که نمیتونیم مدل گورباچوف و شوروی رو پیاده کنیم، مدل دنگ شیاوپینگ و مدل چین رو تو ایران پیاده کنیم. اگر روزی نفوذی بستر سازی میشد و در اون فضای نفوذ کشمیری میآمد، بمبی رو میبرد میذاشت داخل شورای امنیت ملی و نخست وزیر و رئیس جمهور رو شهید میکرد، امروز نفوذ جنسش دیگه از این جنس بمبگذاری ها نیست، چون نظام از این حس مسونه. جنس استحاله رو نفاق جدید یه جوری دیگه داره پیاده میکنه. خطی که نفاق جدید داره دنبال میکنه سیاست درهای باز مدل چینه. رسما براش نوشتن، رسما براش گفتن، فعالیت های 3 سال گذشته سیاست خارجی هم در راستای تحقق دنگ شیاوپینگ در ایران بوده. اما رودستی امسال خوردن از توسط آمریکایی ها که آمریکایی بهشون گفتن که چون بهشون گفت جیمز ریکاردز میگفت رویای چینی، The China's Dreams، رویای چینی چی بود؟ جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی خارجی به شکل کپی کشی و تحت لیسانس، تولید انبوه کالا و صادرات انبوه کالا، این فرایند میشه رویای چینی. این رویای چینی اومد شد رویای انقلاب اسلامی. ما جذب سرمایه خارجی کنیم، از ارزشامون دست برداریم، از خط امام دست برداریم، تکنولوژی خارجی بیاد، بعد که آمد انبوه کالا تولید کنیم، انبوه صادر کنیم. آمریکایی‌ها بعد 2 سال که از این قضايا گذشت گفتن نه دیگه، اون دنگ شیاوپینگ بود، اون کمونیسم چینی بود که ماویز بود، رگ و ریشه نداشت. ما چنین شرایطی برای اسلام و اینها ایجاد نمی کنیم. اون آقای دنگ شیاوپینگ بود، سال 1156 یک سال قبل از انقلاب شما سیاست درهای باز رو ایجاد کرد. ما تو مناسبات دو قطبی اون روز باید این کار میکردیم. به شما چنین میدونی نمیدیم. چه کار میکنید؟ شما سیاست درهای باز مدل تایلند رو اجرا کنید. یعنی چی؟ شما تکنولوژی رو ما بهتون نمیدیم، ما بهتون هواپیمای ساخته شده میدیم، بوئینگ و ایرباس. به شما اتومبیل ساخته شده میدیم، پورشه. به شما البته کارخونه سیگار میدیم، برید تو اشتارت بزنید. ولی ما به شما تکنولوژی دست اول نمیدیم. خب پس چیکار کنیم؟ شما سیاست درهای باز تایلند رو پیاده کنید. تایلند در دهه 1960 و 1970 امن‌ترین کشور جنوب شرق آسیا بود. جنگ ویتنام، وضعیت خمرهای سرخ و پلپوت توی کامبوج، وضعیت جنگ کره، منطقه ناامن بود. یک کشور امن وجود داشت، تایلند. اونجا رو کردن، ببخشن خانم ها، فاحشه خونه جنوب شرق آسیا. سیاست درهای باز تایلند. رفتن ایتالیایی ها، آلمانی ها، اسپانیایی ها، آمریکایی ها، انگلیسی ها، ژاپنی ها، اونجا هر چی تونستن هتل‌های 5-6 ستاره ساختن. تمام جمعیت 2 میلیاردی جنوب شرق آسیا برن اونجا تفریح کنن بیان. آمدن به ما گفتن آقا شما مزیت نسبی دارید، امنیت یک تو منطقه، منطقه‌ای که همش در آتش تروریسم داعش و غیر و ذلک می‌سوزه، شما در امنیتید. این یک، امنیت دارید. دو، شما به عنوان این کشور امن 4 فصلید. ببین عجب تعریف میکنن ما رو، شناختن استعدادهای ما رو، ما امنیت داریم و ضمناً 4 فصلیم. سه، شما این موقعیت رو دارید که جذب سرمایه کنید فقط برای ساخت این قضیه. 35 تا هتل ساخت شروع شده، اعلام کردن که 35 تا دیگه دارن ساخته میشه. گفتن آقایون مدیرا که تا 400 تا هتل باید برسه. جوان انقلابی مؤمن اونجایی که قرار بود بشه به عنوان ام القرای جهان اسلام پرچمی رو برداره که زمینه رو برای حکومت جهانی حضرت ایجاد کنه در تمدن نوین اسلامی، فرایندی که داره طی میشه توسط نفاق جدید، زمینه سازی که داره در قانون گذاری، در سیاست گذاری، در برنامه‌ریزی استراتژیک، در مدیریت و هدایت حرکت داره صورت میگیره، اینه که ما بشیم حیات خلوت به اصطلاح تفریح دنیا. الگوش اینم 6 جاست. اول بالی اندونزی، دوم پاتایا در تایلند، سوم آنتالیا در ترکیه، چهارم لاس وگاس در آمریکا، پنجم تاییتی در خود محدوده اون هایتی نها توی آمریکا، تاییتی، و ششم مجموعه جزایر قناری. یعنی جاهایی که توش فساد و قمار و شراب و زنا و هر کثافتکاری که برای هر زدودن هر یه دونش یه پیامبر مبعوث شد. آقا هی مدام میان میشینن تو رسانه ها میگن 100 میلیارد دلار، 200 میلیارد دلار گردش و ترنوور مالی ساختار توریسم جهانه، ما ازش اینقدر کمش رو میگیریم، باید این کارو بکنیم. به چه قیمت؟ ای که اینجا ساخته شد، شما میخواید با این هتل بهش بگید مشروب داخلش سرو نشه؟ توریست خارجیه، حجابش رو رعایت نکنه، مشروبم که سرو کنه، خیلی چیزای دیگه هم پشت بندش میخواد. سیاست درهای باز تایلند نسخه ایست که در پاسخ به مواردی که در بعضی مراکز مطالعات استراتژیک حکومت با پول بیت المال نشستن کتاب چین نو رو سفارش دادن 1182 نوشته شد، چین نو، و بعضیا در مقدمه کتاب چین نو نوشتن آیا می شود سیاست درهای باز و استراتژی دنگ شیاوپینگ رو در ایران پیاده کرد در جهان سوم. بعد از گذشت 10-15 سال آمریکایی میگه تو نه، به تو اجازه نمیدم، تو در نقشه ساختار قدرت جهانی تو کشوری نیستی که بتوانی کار تولید کنی، تکنولوژی تولید کنی، تکنولوژی ارزان مثل چینی صادرش کنی. سال گذشته تابستون همین موقع 45 روز جنگ ارزی کردن با چین، جنگ پول. چنان چین رو زمین زدن آمریکایی‌ها، 40% اقتصاد چین پارسال تابستون نابود شد در اون جنگ بین یوان و دلار. حالا سطحت اومده بالا، زدن تو سرش ساکتش کردن. ما میدونستیم فاجعه خیلی جدی بوده، اما حجمش رو نمیدونستیم تا اینکه در آخر اسفند پارسال در کنگره خلق چین نخست وزیر چین آقای لی یک گزارش مبسوطی فهرستوار ارائه کرد. این خبرگزاری ها منتشر کردن، رسانه‌های داخلی هم اینو ترجمهش کردن، تو فضای سایبر موجوده. 1-2-3-4 کرد، گفت پدری از اقتصاد چین در اومده که چین دیگه نمیتونه بلند شه، از رشد 11% رسید به 6%. و گفت تو 5 سال آینده برنامه چین اینه که چکار کنه، دیگه از تجارت خارجی بره به سمت تجارت داخلی. اجازه بهش دادن تو سیاست درهای باز 30-40 سال اوج بگیره. پارسال گوششو پیچوندن، یه دونه گله شلیک نشد. اینا بهش میگن جنگ‌های جدید، اینا بهش میگن نفوذهای جدید. وقتی کسی رو تو تیم هسته‌ای میگیرن که در بخش مالی کار میکرده، اینه. شما نمیدونید ما تو 3-4 سال چقدر زدیم تو سرمون آقا یوترن. تا نپذیرفت آمریکا یوترنو حذف کنه، یعنی دور برگردونی که تو ساختار نظام مالیش تعریف شده، نرید زیر بار تعهدات هسته‌ای. حضرت آقا آخرش تو رسانه ها شنیدید که آقا فرمود آقا نظر منتقدین رو بشنوید. آقایون حاضر نشدن بیان گوش کنن. بابا این سندی است که آمریکا منتشر کرده. آمریکا رسما گفته من یوترن رو حذف نخواهم کرد. ساختار دور برگردون مالی. یه روز آقایون بالا میشن از ایران 14000 کیلومتر میکوبن میرن اونجا، میرن توی وزارت خزانه داری آمریکا و توی شورای روابط خارجی آمریکا، میگن آقا هیچ اتفاقی نیفتاده. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی میره میگه. وزیر خارجه مملکت هم میره تو آمریکای لاتین که تا 3 سال پیش مسخره میکردن تئوریسین‌های سیاست خارجی غربگرا که شما میرید با کومور و با ونزوئلا روابط برقرار میکنید. چی شد دوباره رفتید افتادید التماس آمریکای لاتین؟ مگر شما همونایی نبودید که میگفتید جهان یک حد خدا داره با اون میبندیم حل میشه؟ حالا میرید به شیلی التماس میکنید بیا سمت ما تو مسائل مالی، اگر اومدی ما میریم از آمریکا برای تو چی میگیریم؟ برگه اطمینان خاطر میگیریم. خب عزیز من نمیشد اون روز گوش کنید؟ اگر ریگی تو کفش بعضی از افراد نبود، مگر خود بای پارتیزان پالیسی سنتر سند منتشر نکرده بود که یوترن دور برگردون در نظام مالی ایران در نسبت با جهان؟ دوستان ما الان دیگه تحریم نیستیم. بله تحریم ها از ما برداشته شده، جهان در مورد ما تحریمه. یعنی چی؟ یعنی با این قاعده یوترن و دور برگردون اگر جرأت کنه کشوری بیاد با ما مراوده داشته باشه، پدرشو در میاره وزارت خزانه داری آمریکا. ما تحریم نیستیم، جهان نسبت به ما تحریمه. مدعیان این که ما سیاست خارجی رو میشناسیم، ما روابط بین الملل رو میشناسیم، ما این تئوری‌ها رو میشناسیم، سند رسمی بای پارتیزان پالیسی سنتر رو چرا بهش توجه نکردید؟ خب حالا هست و نیست هستی رو بردیم باختیم، حالا به مردم میگیم همین رو قدر بدانید. چی رو قدر بدانیم؟ گزارش بای پارتیزان پالیسی سنتر 1187 یوترن رو وقتی مشخص میکنه اونجا به ما صراحتن داره میگه، میبینید یوترن میگه هر مراوده‌ای هر کس مثلا به یورو انجام بده باید بیاد به دلار آمریکا چنج بشه، اون موقع قبول. عزیزان آب پاکی رو دستتون بریزم، تا این یوترن رو آمریکا بر نداره، یعنی در اون برجام باید این تو قالب یه جمله نوشته میشد، مردم باید بدانن آمریکا باید در قطعنامه‌ای که پارسال برده شد در شورای امنیت در سازمان ملل تصویب شد، با اون تو قطعنامه یه بند باید میامد که آمریکا از فردا یوترن رو در وزارت خزانه داریش از روی اقتصاد کل دنیا حذف میکنه، همه دنیا تو مراودات اقتصادی با ایران آزادن. تا این برداشته نشه هیچ اتفاقی نمیفته. برای هر قراردادی با هر کشوری باید وزیر خارجه ما بره پشت در اتاق مسئولین آمریکایی بشینه برگه اطمینان بگیره اونجوری که خودش گفت. از این رو ما نفاق سنتی و قدیمی رو که نفوذ میکرد مثل کشمیری، کلاهی و دیگران حضوری بمبگذاری میکرد، تا نفاق جدیدی که زمینه رو برای سیطره اقدام آمریکا علیه این ملت فراهم میکنه، آمریکا رو میاد در رسانه ها بزک میکنه، هر مواجهه با آمریکایی ها رو در داخل کشور اینا میزنن. وزیر خارجه جمهوری اسلامی و وزیر ارشاد جمهوری اسلامی اولین کاری که کردن سال 92 وقتی سر کار آمدن همایش افق نو رو زدن. همایش افق نو اونطوری که دیدید آقای طالب زاده رفت تو برنامه هفت تلویزیون نشست گفت اینا دروغ میگن، رسما دارن دروغ میگن، چون اصلا آقای ظریف اولین کاری که کرد آقا چرا شما بلند میشید 50-60 تا منتقد آمریکا رو برمی‌دارید میارید تو ایران علیه آمریکا حرف بزنن؟ اولین خوشخدمتی دولت ما به آمریکا این بود که همایش افق نو رو جلوش گرفت. یعنی اولین یعنی سری دستور دادن به ارشاد آقا چنین چیزی نباشد. خب بعد از 3 سال به کجا رسیدید؟ از این رو دوستان عزیز نفاق جدید دیگه اتفاقا خیلی هم سعی نمی‌کنه خودشو حزب اللهی نشون بده. نفاق جدیدی که امام راحل تو نامه‌ای که به منتظری می‌نویسه که تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال‌ها و منافقین. نفاق جدیدی که وقتی بنی صدر عزم میشه همه میفهمن چون لیبرال بود، کتاب اقتصاد توحیدی مینوشت میومد دم از اقتصاد لیبرالی میزد. امروز توی این مملکت وزیر داریم که میره پشت تریبون دفاع تمام قد از لیبرالیسم میکنه، میگه اگه به توسعه میخوام برسیم باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم. اگه قرار بود ما به توسعه مدل اونجوری برسیم، تو دانشگاه ایران تربیت شدی، بنیستر تو دانشگاه فرانسه تربیت شده بود، خب میذاشتیم همون این کارو انجام بده. اگه قرار بود لیبرالیسم در این مملکت نهادینه بشه، خب آقای منتظری این کارو میکرد. نیاز نبود ما در 38مین سالگرد عمر انقلاب وزیری تو این مملکت داشته باشیم که با وقاحت تمام بره پشت تریبون از لیبرالیسم دفاع کنه. اگر کسانی معتقدن ریشه فساد رو میخوان بخوش کنن، ریشه فساد تو نظریه بنیادگرایی بازاره، تو اینکه شما بیای تو حکومت دینی اصالت رو بدی به بازار بدون حساب و کتاب. این خطری است که نظام رو در ساختار اقتصادی متلاشی میکنه. همه میگن آقا هر روز یه کارخونه خوابید، یه تأسیسات خوابید. بابا اینا اعتقاد ندارن به این ساختارا. اینا میگن باید بازار مطلقاً آزاد، فری مارکت مبتنی بر لسفر محقق بشود، هر کی تو زیر چرخ این قضیه تونست دوام بیاره اون عرضه داره. اینا اعتقاد به پیاده کردن اسلام ندارن، ولی اگر بزرگی تو جناح اینا بود یه دونه میزد تو دهن این وزیری که با وقاحت تمام میاد تو این مملکت از تحقق لیبرالیسم حرف میزنه. حالا خوب شده که اقتصاددانهای جناح چپ درون خودشون هم بلند شدن علیه بنیادگرای بازار حرف میزنن، اما دیر شده آقایون. اون روزی که باید جلوی صاحبان تفکر آقای در واقع میلتون فریدمن و قبل از اون تفکر آقای آدام اسمیت می ایستادید، اون روز 3 سال پیش بود، 10 سال پیش بود، نه امروز. که کتاب اصلی و کتاب معروفش دفاع از رباست، A Defense of Usury، مال کیه؟ جرمی بنتام. امروز تو این حکومت وزیر دارید که شیعه امام صادق نیست، پیرو ولایت امام راحل نیست، پیرو جرمی بنتامه. خفت و ننگ بر استاد اقتصادی که میداند نظریه آقای میلتون فریدمن، آقای جرمی بنتام، مبتنی بر کتاب اصلیش یعنی دفاع از رباست، A Defense of Usury، و میدونه ربا دفاع از ربا یعنی دفاع از جنگ با خداست. آقای جرمی بنتام که تو این حکومت وزیری داریم که از لیبرالیسم اون و لیبرالیسم آدام اسمیت و لیبرالیسم های دیگه دفاع میکنه، اینها چطور میتونن ادعا کنن که از اسلام و قرآن دارن دفاع میکنن؟ چطور میتونن ادعا کنن که از خط امام دارن دفاع میکنن؟ چطور میتونن ادعا کنن که پیرو ولایتن، به قانون اساسی جمهوری اسلامی باور دارن؟ تمام استادان فلسفه تو این مملکت که میدانستن آقای جرمی بنتام کتاب داره به نام دفاع از ربا، و تمام استادان اقتصاد که میدانستن اگر این کتاب تو این مملکت ترجمه بشه بساط فلسفه مدرن و بساط اقتصاد لیبرالی مدرن فرو میریزه و کسی نمیتونه لیبرالیسم تو این مملکت سق بزنه، اینها پاسخگو باید باشن. نفاق امروز دیگه بمب نمیبره تو شورای عالی امنیت ملی بگذاره، نفاق امروز بنیان اسلام را هدف گرفته. خطر روحانیت منهای اسلام هزاران بار بدتر از خطر روحانیت، خطر اسلام منهای روحانیت بوده و هست. جایی که بنی صدر 6 تیغه می اومد اسلامی رو در کتاب اقتصاد و توحیدش مطرح می کرد و می اومد توی تلویزیون درس می داد و می رفت خلافش رو عمل می کرد، امام می فرمود اسلام منهای روحانیت. قبول، اسلام شریعتی، اسلام بنی صد، اسلام منهای روحانیته، اما روحانیت منهای اسلامی که امروز همه چیز هست غیر از روحانیت، همه چیز هست غیر از اسلام، این یعنی خطر نفوذ، این یعنی خطر استحاله از درون سیستم و نظام. این همونیست که صدر اسلام از دوروبری های پیامبر اتفاق افتاد تو اسلام. از این رو منافقین جدید به رنگ ساختار عمومی در اومدن با رگ و ریشه سازوکاره این چنینی، اما کور خوندن اون خدایی که امام عصری رو در غیبت گذاشته و ولایتی رو رقم زده برای این ملت و اراده الهیش این بوده که امثال شیخ زکزاکی بتوانن با حداقل امکانات میلیون ها نفر رو شیعه کنن در نیجریه. سید حسن نصرالله بتواند رژیم صهیونیستی رو پشت درهای لبنان نگه داره و شکستش بده تو 33 روز، شیخ نمر رو در مهد وهابیت به جای برسونه که عین ابو عبدالله گردنشو بزنن شهیدش کنن، شیخ سلمان و عیسی قاسم رو تحت کنترل و نظارت و حبس جریان وهابی توی بحرین در بیاره، با یک فتوای آیت الله سیستانی بتونه میلیون ها نفر رو توی حرکت مقابله با داعش تو صحنه عراق بیاره. این خدا با امام عصری که رقم زده برای ما و با سایه ولایتی که بر سر ما مستولی کرده، این خدا اجازه به نتیجه نشستن لیبرالیسم رو نمیده. هشدار میدم به این دوستان لیبرال تو این مملکت، همونطور که هشدار میدم به جریان لیبرال درون حکومت، جریان لیبرال درون دولت، اگر مارکسیستای مسلمان روزی اینگونه از سکه بازارشون سکه شد و در واقع میدونشون اینگونه مخدوش شد، شما هم طرفی نخواهید بست، دست از لیبرالیسم بردارید، دست از عناد با خط امام بردارید، دست از عناد با خط اسلام و ولایت بردارید، به دامن قرآن و اسلام برگردید. ما نمیذاریم تقلب پیاده کردن اقتصاد لیبرالی در این مملکت به اسم اقتصاد مقاومتی ثبت بشه، این رو مطمئن باشید. لذا از دوستان جوان تشکر میکنم بابت ساخت این مستند و مجددا خواهش اول جلسه رو تکرار میکنم که این رو یک مقداری با نظر عقلای حوزه تاریخ معاصر اصلاح عمومی تر کنید، چون کار بسیار مهم و اقدام بسیار مهمی است، نقش بسیار مهمی در تبیین آینده نظام در مبارزه با نفوذ داره. از همه شما عزیزان هم که حوصله کردید تقدیر و تشکر میکنم، امیدوارم که موفق و مؤید باشید انشاءالله و سلام.